کاتی خبر هو نمای دلیر ایمو مالی با پریزیدنت ایمو مالی رحمو دبیری سپاد گفت با حالی باستی توجیکستان و قرقزستان امودان زنهای داروی بوتکس و میجهوی سنی رو با هوا پایموی دوبای روح ندادند. سلام بیننده های عزیز، نویدی بومدودی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 24 نوامبر است. روزنامه‌نگاری زندانی دلیر امومالی در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است تفتیش و مروفیش پر از دروغ و تهمت و دخورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه ناحیه شاهمنصور را اعتراف نمی کند. نامه دستی و 18 نوامبر نوشته شده است. نسخه آن را خبرگزاری آسیا پلیس 23 نوامبر نشر کرد. دلیر امومالی ماه اکتبر امسال با قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت و با گناهی با گفته مقامات رسانیدن خبر بر دروغ، صاحب کاری غیر قانونی و همکاری با سازمان های در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. او در نامه گفته است هیچ وقت عضو گروه 24 نبود و صحبتش با یک نماینده سازمان ناآگاهانه صورت گرفت. دلیر امومالی اینچنین به اون اعتراض کرده که خدمات علاقه تاجیکستان درآمد او را از برنامه‌هایش در یوتیوب 900 هزار سومونی حساب کرده است. خودش میگوید این رقم تقریبا 90 هزار سومونی است. در عین زمان اتهام رسانیدن خبری دروغ را ساخته نامیده است. دلیر امومالی در آخر نامه خواسته است به هر گونه نوار با اشتراک او و همکارانش عبدالله غربتی، زفی بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده باور نکنند، چون به گفته او ویدیو غیر قانونی زیر فشار روانی ثبت شده است. در آخر نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است به قضیه او و همکسبان دیگرش بی‌توجه نباشد. دبیری سازمان پیمانی امنیت دست جمعی گفت آمادند برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان مدد کنند. استانیسلاو زاس در این باره روز چهارشنبه در نشست نمایندگان سپاد در یریوان ابراز نظر کرد. او گفت در منطقه آسیای مرکزی برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان امنیت ویژه می‌دهیم. باور داریم سپاد ذخیره و تجربه ضروری را دارد تا به دو کشور عضو برای رسانیدن به این هدف یاری کند. البته اگر تاجیکستان و قرغیزستان ضرور می دانند. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 30 سال باز برای تعیین و نشانه گذاری بخشی از قلمرو خود بحث دارند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد زیاد از 300 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی میکردند، ولی در سال 2021 و 22 زد و خورد مسلحانه صورت گرفت. در این درگیری از دو طرف 100 نفر کشته و زخمی شدند. در ترکمنستان به زنهایی که بوتکس میجه‌ها و نخون‌های مصنوعی داشتند اجازه ندادند به دبی پرواز کنند. در این باره بخش ترکمنی رادیوی آزادی خبر داد. کارمندان خدمات مهاجرت گفتند که در این باره از بالا فرمان شده است. میگویند بوتکس ها را از لب‌هایتان و دیگر آرایشات سنی را بگیرید اگر میخواهید سفر کنید. شما لپ‌های سنی دارید، حتی برنامه‌های کامپیوتری شناسایی چهره شما را تشخیص داده نمی‌تواند. گفتند ما شما را اجازه پرواز داده نمی‌توانیم اگر همان گونه یکی نباشید که در شناسنامه هستید. خبر داد بخش ترکمنی رادیو آزادی از قبل یک زن 40 ساله که به او نیز اجازه پرواز به دبی را ندادند. بعد از آنکه سردار بردی محمدوف در بهار سال جاری سر قدرت آمد، محدودیت‌ها برای زنان ترکمنستان افزود. زنان در آن کشور از حق استفاده رویش موی و روی نخون، لباس های نیمه اوریون، جینز، راندن نقلیات و نشستن در کرسی پیش نقلیات محروم شدند. در ترکمنستان عملاً اسقاط حمل را نیز منع کردند. بنا به یک گزارش تازه کارزار بین المللی، منع استفاده مینه‌های زمینی امسال فقط روسیه و میانمار از این نوع اسلحه خطرناک و کشنده استفاده بردند. هر سال در جهان هزاران نفر بر اثر ترکش این نوع مینه‌ها کشته و زخمی می‌شوند و بسیاری از آنها کودکان هستند. گزارش را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیمتان می‌کند.
رقص نخستینی پس از ازدواج اکسانا بلندینا و ویکتور واسیلف در شفاخانه شهری لوف. پرستار 23 ساله اوکراینی ماه مارت روی مینه پای گذاشت که نیروهای روسیه در زادگاهش شهری لیسیچانسک ماندند. اکسانا یکی از 270 نفر است که همین سال در اوکراین در نتیجه ترکش مینه ها معیوب و یا کشته شدند. بعدی حمله با اوکراین در ماه فوریه نیروهای روسیه در مناطق وسیع مینه کشتند.
200 هزار کیلومتری مربع قلمرو ما تفتیش و از مینه پاک کرده نشده است.
بر اساس گزارش روسیه سرزمین اوکراین را از راه‌های گوناگون و از جمله دستی مینه کاری کرده است.
نیروهای روسیه از زمان تجاوز به اوکراین در روز 24 فوریه کمش 7 نوع مینه های زمینی را به کار بردند. دلیل استفاده بمب های خود ساخت نیست است. استفاده همه آنها بر اساس عهدنامه بین المللی منع است.
ارتش میانمار مینه های زمینی را 10 ساله هاست استفاده می برد.
نیروهای میانمار استفاده از مینه های زمینی در اطراف مناره های موجگیر، لوله ها، دیگر انشاءات انرژی را زیادتر کردند. دیگر گروه های مسلح غیر حکومتی در کشور نیست.
مینه های زمینی تا حال در 60 کشور جهان منتظر قربانی نوبتی هستند. سال 2021 در جهان 5500 نفر جبر این سلاح را کشیدند. بیشتر از 2000 نفرشان جان دادند. نصف از قربانیان و زخمیان کودکان بودند. تلفاتی از همه زیاد را سوریه داده است و 1200 نفر. در افغانستان بیشتر از 1000 کس کشته و زخمی شدند. احمد المروه پسری 9 سالش مراد را ماهی انور از دست داد. او هنگام جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی در ساحل بردر نزدیکی شهر حدیده یمن روی مینه پای گذاشته است.
من تیکه های جسد او را جمع آورده به اداره تفتیشات بردم. او را نشستم و به خاک نسپردم. فقط در یک خلطه پلاستیکی زیر خاک کردم.
بر اساس عهدنامه بین المللی منع مینه ها 94 کشور بیشتر از 55 میلیون دانه مینه های خود را نابود کردند. اما اسلحه نوعیان و زیر خاک همچنان در کشورهای رها شده از جنگ هم مردم را زیر خاک میبرد و یا معیوب و معلول میکند.
در ایالات امریکای ویرجینیا در نتیجه یک تیرپرانی در مغازه نزدیک 10 تن کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. بنا به اطلاع پیشکی یک کارمند مغازه تیرکش شده است و بعد تیرپرانی و قتل چند آدم خودکشی کرده است. این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده است در ماموریت مغازه والمارت که این حادثه آنجا صورت گرفت. گفتند از این فاجعه شوکه شدند. این بار اول نیست که در شبکه مغازه های والمارت تیرپرانی رخ می‌دهد. سال 2019 در ایالت تگزاس در مغازه والمارت در نتیجه تیرپرانی 23 کس کشته شده بود. قرار است امروز 24 نوامبر بخشیده به روز پرچم دولتی در شهر دوشنبه راهپیمایی صورت گیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده است که این راهپیمایی از میدان باغ استقلالیت آغاز شده تا نزدی پایه پرچم دولتی ادامه می‌یابد و بعداً در نزدی پایه پرچم دولتی برنامه فرهنگی برگزار می‌گردد. این روز شروع از 24 نوامبر سال 2009 تجلیل می‌شود. به عنوان یک رمز مهم دولت تاجیکستان پرچم در جریان اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 تصدیق شده است. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ‌های سرخ و سفید و سبز و یک توج و هفت ستاره عبارت است در قطار سرود ملی و نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می رود. 9 سپتامبر سال 2011 ستون 165 متری پرچم ملی در مرکز دوشنبه برافروخته شد و آن وقت نام کشور در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردید. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 24 نوامبر را فرا می گیرد.
۲۴ نوامبر سال 1991 در تاجیکستانی که دو ماه پیش از این صاحب استقلال شده بود، نخستین انتخابات عمومی مردمی برپا و در آن رحمان نبیف برنده اعلان شد. برای اشتراک در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شد که برای تاریخ تاجیکستان بی سابقه بود. حزب و سازمان‌های غیر کمونیستی از نامزدی دولت خدا نظرف کارگردان سینما پشتیبانی کردند. مقامات ماموری از نامزدی رحمان نبیف رهبری پیشین تاجیکستان شوروی حکومت نبیف یک سال دوام کرد. از 24 نوامبر سال 2009 در تاجیکستان با قرار حکومت روز پرچم ملی تجلیل می شود که سال 1992 همچون یکی از رمزهای دولت قبول شد. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگهای سرخ و سفید و سبز و یک تاج و هفت ستاره عبارت است در قطار سرود و نشان ملی یکی از رمزهای دولت داری به حساب می رود. این جشن مورد انتقاد فعالان سیاسی شده است چون با تشکیل راهپیمایی های دانشجویان مقامات باری دیگر به تبلیغ حکومت می پردازند. 24 ноябри соли 1942 таваллуди ҳунарпешаи маъруфи театру синамо Сайрам Исоева аст. Сайрам Исоева бо иҷрои нақши гурдофарӣ дар силсила филмҳои Борис Кимёгаров бар асоси шоҳномаи Фирдавсӣ маъруфияти сартосарӣ касб кард. Дар даҳҳо филму намоишномаҳо ва бештар нақшҳои масҳакавӣ иҷро карда, давоми 60 сол дар як макон театри мусиқиву масҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷанди кор кардааст.
Бонки миллии Тоҷикистон қурби асъори хориҷӣ дар баробари пули миллӣ сомониро чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ташаккур, ки моро тамошо кардед. Рӯзи хуб дошта бошед ва то барномаи баъдӣ, хайр, худо нигаҳдор.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت فاکت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل دعوت کرد که ضد روسیه اقدام کرده مسکو را به قطع حمله ها بالای انفراساختار اوکراین وادار کند. در نتیجه آتش باران 23 نوامبر 6 اوکراینی به هلاکت رسیده، شهرهای این کشور از برق و گرمی محروم شدند. زلنسکی افزود تنها در روز چهارشنبه 70 موشک روسیه به هدف‌ها در اوکراین ضربه زدند. پرزیدنت اوکراین که توسط اینترنت سخن میران به اشتراکچیان جلسه شورای امنیت تاکید کرد که شفاخانه‌ها، مکتب‌ها، نقلیات و مناطق اهالی نشین هدف موشک‌های روسیه قرار گرفتند و اوکراینی‌ها منتظر واکنش جامعه جهانی به این عمل است. او پیشنهاد کرد که روسیه از حق آوازدهی در این شورا محروم گردد. میایم به تاجیکستان. روزنامه‌نگار زفقبیک سیدامینی که به 7 سال زندان محکوم شده است، در نامه از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است حکمش را بازبینی و بیکار کند. و تحقیق پرونده و مرافعش را در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت یک جانبه و ناپوره نامیده است. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ماه اکتبر امسال خبرنگار 38 ساله را به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار کرد. خودش گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زفقبیک سیدامینی رد کردند. نامه زفقبیک سیدامینی 16 نوامبر دست نوشته شده از رادیو آزادی، نسخه آن را 24 نوامبر دسترس کرد. در نامه از دادگاه شهر دوشنبه خواسته شده است با نظر داشت موجود بودن دخورگی های زیاد در رفت تفتیش پیشکی و سودی، آماده همکاری بودن من با مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق علیه گروه های افرادگرا و تروریستی، حکم سودی ناحیه اسماعیل سامانی بازبینی و بیکار کرده شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. روزنامه‌نگار تحقیقگری قرغیز بالات تمیروف شام چهارشنبه در همراهی با ماموران انتظامی توسط هواپیما از قرغیزستان اخراج کرده شد. روزنامه‌نگار بخش قرغیزی رادیو آزادی که در فرودگاه قرار داشت گفت احتمال تمیروف را به روسیه اخراج کردند. به گفته او ماموران انتظامی تمیروف را اجباراً به محل پرواز هواپیمایی بردند که باید به مسکو پرواز می‌کرد. تمیروف 18 اپریل تحقیقات روزنامه‌نگاری را درباره شرکت پسر قمچیبیک تاشف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در تندرهای دولتی نشر کرد. روز 19 اپریل مقامات خبر دادند که نسبت تمیروف پرونده های نو درباره تقلب حجت ها و عبور غیرقانونی مرز کشاده شد. در ماه ینوری امسال نیز نسبت تمیروف بر اساس ماده نگهداری غیرقانونی مواد مخدر پرونده باز کرده شده بود. آن زمان نیز وی درباره قمچیبیک تاشیف تحقیقات روزنامه‌نگاری نشر کرده بود. دادگاه ناحیه سوردلوف شهر بیشکک 28 سپتامبر امسال روزنامه‌نگار تحقیقاتگر و مؤسس صحیفه تمیروف لایف را بیگناه اعلام کرد. دیرتر تمیروف گفت پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف و رئیس کمیته امنیتی آن کشور قمچیبیک تاشیف را به دادگاه کشیدنی است. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان خبر دادند که شماره مبتلایان بیماری زردپروین در کشور نزدیک به 15% افزوده است. به گفته پزشکان بیماری معمولا در ایام تیرماه بیشتر می شود، اما امسال از معیار زیادتر است. به اطلاع رسمی تعداد گرفتاران زردپروین در تاجیکستان حالا به 1850 نفر رسیده است. 94% آنها تا 18 سالند. این رقم در دو سال پیش به 1600 برابر بود. ناهیده همراهعلیوا پزشک بیمارستان ابن سینا در دوشنبه میگوید
در تاجیکستان این نمود بیماری هم نمودی بزردی پوست و لوفو فرد هم به نمودی بزردیش بسیار است. در اون روی بو تبی بلان بو پارتو پارتوی خیپنی دیر بیماری تولانی بیماری
ناهیده همراهعلیوا میگوید بیماری زردپروین که آن را گیپاتیت ا نیز میگویند سرایتی بوده، خروج آن از ماه آوگوست تا دکبر ادامه میکند. بیشتر نورسانی از 2 تا 18 ساله مبتلا میشوند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان در نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر یریوان از امضای طرح اعلامی شورای این سازمان و سند درباره چاره‌های مشترک یاری به ارمنستان خودداری ورزید. در این باره مرکز مطبوعاتی حکومت ارمنستان خبر داد. در این نشست پاشینیان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی دعوت کرد و رفتارهای آذربایجان ضد ارمنستان بها دهد که به گفته پاشینیان خشونت آمیز هستند. و افزود همپیمانان باید از آذربایجان طلب کنند که ارتش را در قلمرو ارمنستان بیرون برد، در غیر صورت این معنای آن را خواهد داشت که سازمان پیمانی امنیت دست جمعی مسئولیت‌هایش را صرف نظر می‌کند. مقامات ارمنستان می‌گویند در نتیجه نزاعی مسلحانه ماه سپتامبر در مرز ارمنستان با آذربایجان، ارتش آذربایجان قسمی از حدود ارمنستان را اشغال کرده است. در باکو این را رد می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می‌کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سال فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا میگویند قطع کار این سازمان به کار آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. لولا نصرالدینوف و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این آیله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدینوف رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میانی دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذراندیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراتیا، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهای بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
پوزیتیو کمک для развития این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مرتبه کمتر بود. ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها با فعالیت فوند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میل اردری آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است با داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فوند ساروس بارها آن را رد کردند. خبری بسته شدن فوند ساروس محبوره کراماوران نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فوند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کراما و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلمی مستند مثلا آماده کنیم از جای های دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه های مستقل نمیتونستن به خود اجازه یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودن، البته من از حساب خود آماده کرده نمی توانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فوند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می کنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
نگار زرق بکسید امینی که به 7 سال زندان محکوم شده است در نامه از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است حکمش را بازبینی و بیکار کند. وی تحقیق پرونده و مرافعش را در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت یک جانبه و نپوره نامیده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی ماه اکتبر امسال خبرنگار 38 ساله را به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار کرد. خودش گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زرق بیک سعید امینی رد کردند. نامه زرق بیک سعید امینی 16 نویبر دستی نوشته شده است. رادیو آزادی نسخه آن را 24 نویبر گرفت. در نامه از دادگاه شهر دوشنبه خواسته شده است با نظر داشتی موجود بودن دو خورگی های زیاد در رفتی تفتیش پیشکی و سودی، آماده همکاری بودن من با مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق علیه گروه های افرادگرا و تروریستی، حکمی سودی ناحیه اسماعیل سامونی بازبینی و بیکار کرده شود. در گذشته نامی زرق بیک سعید امینی در پای بحث هایش با پیروان گروه های تندرو رسانه شده بود. او با اعضای دایش در باره درگیری در خاورمیانه و استفاده از زنان و کودکان در نیزه ها در اینترنت بحث میکرد. میگوید چند دفعه تهدید هم گرفته است. خبرنگار زندانی در ادامه افزوده است تفتیش و محاکمه پروندهش یک طرفه یا نپوره بود و دادرس دلیل های پیشنهادیش را به اینو بد نگرفت و نامی شاهدی نامبرده رو در حکم نوشت.
به این سبب طلب کرده است حکم را دیگر کنند. زرقی بیک سعید امینی ماه ایول امسال دستگیر و ماه اکتبر به زندان محکوم شد. حکم او واکنش های بین المللی را به بار آورد. سازمان امنیت و همکاری اروپا حکمش را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان دانست و کمیته دفاع از خبرنگاران آزادیش را خواست. خبرنگاری پیشینی تلویزیون تاجیکستان با سخنهایش در شبکه های اجتماعی مشهور گشته، از زمره آنهای دانسته می شد که تلاش دارد حقیقت ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوقی بیک سعید امینی بارها با منطقه نیزو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. محاکمه دیگران ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله، محقق و دانشمند شناخته تاجیک، بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتی زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتی مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعد بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا انستیتوی زبان و ادبیات، انستیتوی شرق‌شناسی، انستیتوی تاریخ، انستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای آنکه بس دوره ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینت دانشگاه دولتی تاجیکستان یک تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست.
خب در این بله، در باره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم. بله، من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب یک برابر زیاد شد، اما تیرج کتاب‌هایی که امروزها در تاجیکستان چاپ میشود برای چند برابر کاهش یافته.
شما اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که گاهی اوقات بعضی دانشمندای ما کتاب‌های خوبم نوشتن، پژوهش‌های هم شده و انجام دارد میشد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب ها صحبت کردید، خیلی وضع کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتابی شاعری مثل فرزانه تیرژ 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما، برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینی که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزین کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیس کتابخان انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمان و رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمان در همینجا چاپ شده بود، سال 1990 200 هزار کتاب بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار آلجا سلیمان چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیراژ از 30 هزار 2 هزار زیاد نیست ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب. سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود نداره.
سال اخیر همین مسئله فرار مخفی از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خوب یک روند معمولی است و جای اینها رو کادرهای نو پر میکنند.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنند، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود، ولی متاسفانه وقتی چینایی میبیاد زمین های شما کار میکنند، خود شما بچهاتون رفته در روسیه گستربایتر میشد و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط فعلی حق میدید که یک کمی برای حفظ خود؟
بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینی که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم، سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند نمیتونم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینن که محیط براشان سنگین است نباید حرف زنن، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشان بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد، این باعث پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشمندان، حتی اندیشه هایی که خلافی اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا زیدی من باشد، برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد می شود. ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای من هم.
از هیچ کس نام نبرده حداقل وضعیم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر آنهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه‌ای که مثلا تصور در تصور من عالمی واقعی باشن نیستم. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، نه این واقعیت است. ولی اگر هر کدامش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادن. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه علم. روسی به میگوید نوکا ای نوکا ابرازیا، главный враг науки это ее наукообразие, наукообразность. یعنی شبیه علم بودن. همه اینها مثلا یک کارای کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای واردی اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون با خلاصه میایید.
و سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالمی سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه ناگاه
عالمی سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا سی پسر شکوروف عالمای سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود، اما محیط تاجیکستان نمیدانم اون چی کار کرد که وقتای آخر خاموش است.
حالا میخوام درباره خودتان پرسم، چرا زمانی از تشبسکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بودید و حالا سیاست کنار رفتید؟
من سال 1994 در حضور همه بچه‌هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد، رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم.
مسئله خط یعنی بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و
بیشتر.
هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سود ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمنده وار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
دلیل اونها این است که بازگشت به خط فارسی بازم یک بردگه مردم ها بیستفاد میکنند.
مثل این که خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بیمعنی است.
مثل که از خط فارسی
نه عزیز جان و... هم تو چیزی نیست. ببینید من این پروسه برنامه ریزی درست میخواد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانن یا 12 سال در دانشگاه.
11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانن. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره یا دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمیبیند و هیچ کس هم بی سواد نمیشه.
همصحبت ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراهی کردید.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر با شرکت 32 دسته منتخب در 8 گروه جریان دارد. به دسته استقلال دوشنبه جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان و مدال‌های طلا سپرده شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. روز چهارم جام جهانی فوتبال در قطر 23 نوامبر با بازی دور اول در گروه F میان دسته های منتخب ملی مراکش و خرواتیا شروع شد. این بازی با حساب 0-0 خاتمه یافت. بازی دیگری دور اول در گروه F میان دسته های بلژیک و کانادا با حساب 1-0 به نفع بلژیکی ها انجام پذیرفت. گل را میشی باشتواین در دقیقه 44 به نشان رساند. در گروه F دسته بلژیک با 3 امتیاز در جای اول است. دسته های مراکش و خرواتیا یک امتیازی گرفتند. بعد از بازی مراکش و خرواتیا شب 23 نوامبر بازی دور اول در گروه E میان تیم های منتخب ملی آلمان و ژاپن برگزار شد. این بازی با پیروزی ژاپنی ها با حساب 2-1 به پایان رسید. حساب بازی در دقیقه 33 کشاده شد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری حملگری آلمانی ها ایلکای گوندوگان به نشان رساند. در نیمه دومی بازی ژاپنی ها در مدت 8 دقیقه 2 گل زدند. بازی دیگری دور اول در گروه ای میانی دسته های منتخب ملی اسپانیا و کوستاریکا شب 23 نوامبر دایر گردید. اسپانی ها به دروازه رقیبشان 7 گل بی جواب زدند که تا حالا در جام جهانی در قطر این نتیجه رکوردی است. در جدول گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ژاپن با کسب 3 امتیازی پیش قدمند. خبری دیگر، باشگاه استقلال پس از بازی دور 22 قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم خوجند که روز چهارشنبه 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلای مسابقات مکافاتانیده شد. بازی میان تیم های استقلال و خوجند با حساب 2-0 به نفع قهرمانی تاجیکستان انجام پذیرفت.
پارلمان اروپا روز 23 نوامبر با قبول قطعنامه روسیه را کشور پشتیبانی تروریسم اعتراف کرد. 494 وکیل از قطعنامه حمایت کرده 57 نفر رای مخالف دادند و 44 نفر از رای دادن خودداری نمودند. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. بر اساس قطعنامه سبب قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم حمله های این کشور و مکان های غیر نظامی مانند زیرساختار های انرژی، بیمارستان ها، مکتب ها و پناهگاه ها در اوکراین است. خبرگزاری ریترز می نویسد قطعنامه جنبه رمزیان نمادین دارد. با وجود این، پارلمان اروپا در بیانیه خود از کشورهای عضو خواسته است با قرار دادن روسیه در فهرست گروه های تروریستی در پارلمان های 28 کشور عضو چارچوب قانونی برای جاری کردن محدودیت ها بر روسیه فراهم شود. از آنجا که اتحاد اروپا در حال حاضر نمیتواند به طور رسمی کشورها را به عنوان پشتیبانی تروریسم معرفی کند، پارلمان از اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد که چهارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کنند و اضافه کردن روسیه را به چنین فهرست بررسی نمایند. آمده است در این قطعنامه تا به حال تنها 4 کشور لهستان، لاتوی، لیتوا و استونیا روسیه را در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کردند. در واکنش به قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم از سوی پارلمان اروپا، ماریا زاخاروا و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه با نشر پیامی در تلگرام اعلان کرد: پیشنهاد میکنم پارلمان اروپا به عنوان حامی احمقها معرفی شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که بارها خواستار قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم در غرب شده بود، روز چهارشنبه با نشر پیامی در توییتر از این تصمیم پارلمان اروپا حمایت کرد و گفت روسیه باید در همه سطح‌ها به حاشیه رانده شود و پاسخگو باشد تا به سیاست دیرینه تروریسم خود در اوکراین و سراسر دنیا پایان دهد. حکومت آمریکا هنوز روسیه را در رویخط کشورهای حامی تروریسم قرار نداده است. برخلاف اتحاد اروپا، چارچوبه قانونی برای جاری کردن محدودیت‌ها علیه کشورهای پشتیبانی تروریسم در آمریکا وجود دارد. این کشور تا کنون رژیم‌های ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و صادرات اسلحه از سوی آنها را محدود کرده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا تحریم‌های را علیه مسکو جاری کرده، بیش از 1000 شهروند و مقام‌های روسی را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. در قطعنامه اتحاد اروپا گفته می شود که روسیه مرتکب جنایت های جنگی شده است و از ابزارهای تروریسم استفاده می کند و باید بسته نهم تحریم ها علیه روسیه تکمیل و عملی شود. در همین حال نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اروپا خواستند که سازمان های نیمه نظامی واگنر و واحد قادیروف ها و دیگر گروه های مسلح و نیمه نظامی را که زیر حمایت روسیه هستند در روی خط سیاه اروپا جای دهند.
یک دل میگا برو یک دل میگا برو تا قد ندارد دلم بیدو بیدو چی کنم پیش عشق زیبا زیبا خیل کچک دنیا دنیا باید تو هم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت گرفتند. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروهی 4 دسته تقسیم شده است، برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. روز چهارم جام جهانی فوتبال در قطر 23 نوامبر با بازی دور اول در گروه F میان دسته های منتخب ملی مراکش و خرواتیا شروع شد. این بازی با حساب 0-0 خاتمه یافت. این سومین بازی در جام جهانی فوتبال در قطر به شمار می رود که بدون گل انجام پذیرفت و در بین 12 بازی که تا حالا برگزار شده است از همه دلگیر کننده بود. زیرا که مخلصان نه تنها گل را ندیدند، اینچنین لحظه های شوق‌آور و جالب هم خیلی کم به چشم رسید. بازی دیگری دور اول در گروه F میان دسته های بلژیک و کانادا با حساب 1-0 به نفع بلژیکی ها انجام پذیرفت. گل را میشی بشتواین در دقیقه 44 به نشان رساند. در واقع منتخب کانادا یگان بار در جام جهانی گل نزده است. شانسی گل زدن به کانادگی ها در دقیقه 10 بازی مقابل منتخب بلژیک پیدا شد، اما توپی از پنالتی یا جریمه 11 متری زده آلفونسو دیوید را دروازه‌بان دسته بلژیک تیبو کورتوا برگرداند. در گروه F دسته بلژیک با 3 امتیاز در جای اول است. دسته های مراکش و خرواتیا 1 امتیازی گرفتند. کانادا امتیاز ندارد. بازی های نوبتی دسته های این گروه 27 نوامبر برپا می گردند. در این روز خرواتیا با منتخب کانادا و مراکش با دسته بلژیک بازی می کنند. بعد از بازی مراکش و خرواتیا شب 23 نوامبر بازی دور اول در گروه ای میان تیم های منتخب ملی آلمان و ژاپن برگزار شد. این بازی با پیروزی ژاپنی ها با حساب 2-1 به پایان رسید. حساب بازی در دقیقه 33 کشاده شد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری حملگری آلمانی ها ایلکای گوندوگان به نشان رساند. در نیمه دوم بازی ژاپنی ها در مدت 8 دقیقه 2 گل زدند. توپ ها را ریتسو دوان در دقیقه 75 و تاکومی آسانو در دقیقه 83 به نشان رساندند. این بازی به بازی ارجنتینا و عربستان سعودی شباهت داشت. در این رقابت تیز و تند و جالب نیست کشوری نماینده آسیا پیروز شد. نتیجه این بازی هم غیر چشم داشتی کارشناسان و مخلصان فوتبال بود. ژاپنی ها قهرمانی 4 کراته جهان را با حساب 2-1 شکست دادند. بازی دیگری دور اول در گروه ای میان دسته های منتخب ملی اسپانیا و کوستاریکا شب 23 نوامبر دایر گردید. اسپانی ها به دروازه رقیبشان 7 گل بی جواب زدند که تا حالا در جام جهانی در قطر این نتیجه رکوردی است. 3 گل را در نیمه اول اولمو، اسنسیو و توریس، 4 گل دیگر را در نیمه دوم دیدار توریس، گابی، سولر و موراتا زدند. این غلبه باوری بخش داوطلب عنوان قهرمانی بود. در همین حال در جدول گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ژاپن با کسب 3 امتیازی پیش قدمند. تیم های آلمان و کوستاریکا امتیاز نگرفتند. منتخب آلمان بازی نوبتیش را 27 نوامبر مقابل اسپانیا انجام می دهد. ژاپنی ها باشند در این روز با کوستاریکا رقابت خواهند کرد. به این ترتیب در 4 روز مسابقات در قطر در 6 گروه 12 بازی برگزار شد که 8 تاش با غلبه یکی از دسته ها و 4 تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی های دور اول در 2 گروه دیگر G و H 24 نوامبر برگزار می شوند. شویتسریا با کامرون،
اوروگوای با کره جنوبی، پرتغالیا با گانا و برزیلیا با سربیا بازی میکنند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یک به دسته دوست داشته خود مخلصی میکند. یکی از آنها زویر بابایف بر رادیو آزادی گفت:
من به دسته پرتغالیا مخلص هستم و میخواهم که این دسته به پیروزی نائل شود.
سلیمان بابا کلانوف مربی معروف فوتبال میگوید:
من فکر میکنم که گلند چمپیون میشوند.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دکبر دایر میگردد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودو اروپا که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار می شود شرکت می ورزد. او یگانه ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقات اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی جودو اروپا در گرجستان 161 ورزشکار از 67 کشور 4 قاره عالم نامنویس شده است. مسابقه از روی 5 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان صورت می گیرد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو هنرنمایی می کند. یادآور می شوم این پهلوان 25 ساله تاجیک اوائل ماه نوامبر در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که در پایتخت آذربایجان برگزار شد در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
تیمور رحیموف فعلا در رده‌بندی جهانی جودو در وزن سنگین ترین مقام اول را کسب کرده است. در مسابقات بین المللی جودو از سلسله گرند سلم یا تاسکولاهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولاهی بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طولی 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 3 نفر، امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمد بیکف شاملند. در روز اولی این مسابقات بین المللی 3 دکبر، 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو رقابت می‌کنند. در روز دویم مسابقات 4 دکبر، امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو به رقابت می‌پردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می‌نمایم که در چمپیون‌های جهان بین کلانسالان مدال‌های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو در توکیو، بجز از مدال، تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یورویی سپرده می شود. بختیار رحیموف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 نقره به دست آورد. در سه‌حربه با نتیجه عمومی 620 کیلو در وزن 105 کیلو برنده مدال طلا گردید. او اینچنین در راست استاد برداشتن وزن با نتیجه 250 کیلو مدال نقره گرفت. بختیار رحیموف که شاگرد وزنبرداری معروف تاجیک توله خولنظرف می باشد، یگانه ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاورلیفتینگ در امریکا بود. زمنان توله خولنظرف که یکی از پایگزاران پاورلیفتینگ در تاجیکستان است، سال 2006 در پاورلیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاورلیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار توله خولنظرف تأسیس یافته است. این مربی 47 ساله که رئیس این فدراسیه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون تریناژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارن و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیار تر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوی ورزش جلب نماییم. بعد از مثال برامت کردن در چمپیونات جهان یا آسیا با آنها چی طور توجه کردن کمیته ورزش، این کمتر مشکلات ها میورد و میخواستیم که بعد از یکان دست آوردی بلند آوردن این بچه ها، آنها با مکافات ارزنده سزاوار گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جیو جیتسو که در شهر ابوظبی امارات متحده عرب دایر گردید، 6 مدال، 3 نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. مدال های طلا را در سبقه نورسان ابوبکر دولتف، مونیس دولتف و بلال عمرف صاحب شدند. سلطان عظمتف و شهرام محمودوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین اورز یکوتخانوف در رقابت ها میانی ورزشکاران معلول مدال برنجی گرفت. بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه که شب 17 نوامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، با حساب برابری 0-0 به پایان رسید. این اولین بازی تیم های ملی تاجیکستان و روسیه در تاریخ هر دو دسته بود. بازی با حضور 20,000 تماشابین صورت گرفت. هرچند بازیگران روس برتری داشتند، حساب کشاده نشد. فوتبالبازان تاجیک توانستند بر رقیب پرقوت خود مقابلیت نشان دهند. دسته منتخب ملی تاجیکستان با رهبری متخصص خاربتی پیتر سگرد به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه اشتراک کرد. در حیط منتخب تاجیکستان 14 لیگیونر به بازی مقابل منتخب روسیه دعوت شده بود. یکی از آنها حمایتگر وحدت هنانوف که در باشگاه پرسپولیس ایران بازی میکند، بهترین بازیگری بازی دوستانه با تیم ملی روسیه اعلان شد. او بعد انجام این بازی دوستانه به خبرنگاران چنین گفت:
با منادوری خود را به مراقبین دسته می رسانیم که به این بازی به ما خیلی تغییر جدید داد و اول منادوری خود را به مخلصان دسته می رسانیم که ما را در این روز تمام آزوشت آمده دستگیری کردن، باوری کردن و ما مرکت کردیم که از باوری آن مخلصان آمده بزید خوشوندیم.
زمنان فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا و سازمان فوتبال اوروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت داده بودند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. We'll be right back.
موسیقی